بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث تربیت جسمی و جسمانی گفتیم یک محورهایی در فقه موجود ما مطرح هست که اونها را مطرح میکنیم، یک موارد جدید و نوعی هم هست که در ادامه اون را بحث خواهیم کرد. اون چه که در فقه ما بود، یکی بحث رضاع و شیردهی بود که در آغاز بحث کردیم، و دوم بحث حضانت بود که در فقه ما در کتاب نکاح و روایاتش در ابواب احکام اولاد موجوده و کم بحث شده. ما هم چند مطلب از مطالبی که در فقه بحث مبسوطی نشده و یا ارتباط ویژه‌ای با بحث ما داره اینجا بحث میکنیم، جزئیات و تفاصیل بیشتری که حالا در فقه موجود هست اون را به خود کتاب نکاح واگذار میکنیم که به مباحثی که کمتر بحث شده بپردازیم. خب در این زمینه گفتیم یک سوال مهمی که این کمتر تو کتب فقهی بحث روشنی ازش به عمل آمده و مبحث تربیتی مهمه، اینه که این حضانت و نگهداری امر واجبه یا اینکه واجب نیست. در وجوب اینها گفتیم که می شود به ادله ای را اقامه کرد برای وجوب حضانت که سه آیه شریفه را بحث کردیم و بعید ندانستیم که آیه اعتمار دلالت بکنه. بعد هم عرض شود که این سه دلیل از آیات بود، ظاهرا سه دلیل بود، برای سه آیه را بحث کردیم و بعد دلیل چهارمون روایاتی بود که احقیت را بیان میکرد، اونم استدلالی شده بود که بعضی آورده بودن، سلام علیکم، اونم رو جواب دادیم. و دلیل پنجم وارد سیره شدیم، وارد سیره شدیم، درسته؟ اینجوری اومدیم جلو. سیره حالا خودش سه نوع سیره می شود اینجا اقامه کرد که در واقع سه دلیله. حالا ما اینا رو در عنوان کلی سیره بحث میکنیم. یکی سیره عقلا، یکی سیره متشرعه، و یکی هم سیره خود ائمه. بالاخره ائمه هم خودشون صاحب خانواده بودن، اولاد داشتن، حضانت داشتن، این مسائل درشون بود دیگه. عرض شد که تفاوتی که حالا این سه نوع سیره داره به این ترتیب است که در اصولم اینا رو ملاحظه کردید. یکی سیره عقلا داریم. سیره عقلا معناش اینه که یک روشی عرض شود که مردم و عقلای یک جامعه دارن. آیا میشه این روش عقلایی رو ما به نحوی به شارع نسبتش بدیم و بگیم شارعمون رو قبول داره؟ این گفتیم که با یه مقدماتی توضیح دادیم و هفته، بله با یه مقدماتی میشود سیره عقلا را به شارع منتسب کرد. مقدماتش هم اینطور بود که سیره و روش عملی در زمان معصومین باشه، یعنی در مرعا و در اون زمان و در مرعا و منظر معصوم باشه. دوم این که از شبت معصوم هم اون را از شبت امضا بکنه. این دوتا اصل کلیست که میشه با او سیره میشه مورد تایید امام. منتها این یک مطلب بود. منتها امضا گفتیم دو نوعه، یک امضاء تصریحی است، توجه کردید؟ یک امضاء تصریحی داره که امضا میکنه اوفو بالعقود، این روش عقلاست، شارم سریعا گفته اوفو بالعقود، که این حالا راحته دیگه چون خودش اشاره کرده معلومه. یا تو خبر واحد سیره عقلا عمل به خبر ثقه است، شارم تو روایات اینو تایید. اما مهم اون سیره هایی است که تایید تصریحی نداره. میخواییم از سکوت شارع و عدم رد رضا را به دست بیاریم. این همون قاعده اینه که میگن در نکاح هم بسته که سکوت علامت رضایته. کجاها میشه سکوت و عدم رد را به معنی رضایت گره؟ این هم گفتیم نوع دوم امضاه. قاعده این که سکوت مساوی بشه با رضا یا به عبارت دیگه عدم رد و عدم منع مساوی بشه با تأیید. همه جا عدم رد و عدم من تایید نیست، ولی کجا میشه؟ اینم یه مقدماتی قاعده داره، قاعدهش هم در اصول گفته شده که این سیره‌ای که در مرآم منظر بوده و حضرت متمکن بوده از این که اونو نفی بکنه، عرض شود که در مرآم منظر شارع بوده و متمکنم بوده که اونو ردع بکنه، محذوری نداشته که بیاد بگه آه نه قبول ندارم این را. سیره ساریه و جاریه، سیره اقلایی جا افتاده، شکی داری سیره اقلایی جا افتاده ای که در مرآ و منظر باشه و شارم بتواند اون رو ردع بکنه، بخوایم خوب بازش بکنیم، اینجوره سیره ساریه و جاریه اولا، ثانیا در عصر معصوم و در مرآ و منظر او، و ثالثا این که او متمکن از ردع بوده، در شرایط تقیه یا مشکلی چیزی نبوده، علال قاعده میتوانست رد بکنه. و اگر اینها جمع بشه، اون وقت چون میگیم یک منکری اگر رواج داشت، ایشون باید اون رو بگن، اعلام موضع بکنن، منع بکنن، و حال این که منع نکردن معلوم میشه که قبول دارن. هر شود که مبنای حجیت سیره اقلایی، یعنی سیره اقلا را میبندیم به تأیید و به امضای امام میرسانیم، نه با تأیید تصریحی، بلکه با یک معادله اقلایی و عقلی که میگیم از سکوت ما رضا را به دست میاریم. چون اگر این یک منکر بود و در مرآ منظر رواج داشت و مانعی هم از نبود که منع بکنه، خب حتما میفرمودن و نگفتن. این مبنای سوره اقلاست که اینجور به این ترتیب وقت ازش حکم میاد بیرون. مطلب دیگه هم که اون هفته باز عرض کردیم اینه که از سوره اقلا بیش از امضای سوره به این شکل، بیش از جواز معنای عام در نمیاد، بیش از جواز معنای عام استخراج نمیشه، مگر اینکه قرائن خاص باشه که یه مقداری در همون مقدمه اون کتاب عرض کردم تا اونای کلام توضیحاتیه که اون مقدمه تربیت فرزند اونجا آمده. حالا اون وقت این بحث کلی قصه بود، بیایم در بحث هزانت این بحث رو تطبیق بدیم، بگیم که در هزانت عرض شود که روش اقلا بر اینه که بچه هاشون رو بچه در دست پدر و مادر رو نگهداری میکنن. خب فوری گفته میشه که اینجا این روش ازش، این سیره اقلایی که رایج بوده و شارع هم اون را منع نکرده، این نشون میده که شماره تایید شارع این درسته. مثلا اشکالش این بود که مورد تایید شارع که چیزی به دست ما نمیده، معلوم میشه که جایزه، حرام نیست، ما میخوایم وجوبی، استحبابی، وجوبی چیزی از این استفاده بکنیم، این اشکالش بود. جواب این بود که عرض کردیم، جواب این بود که گاهی سیره ها همراه با یک ارتکازات و عرض شود که مناسبات حکم موضوع و ارتکازات عمیق اقلایی میشه که اون را میتوانیم با ذم اون ارتکازات به سیره استفاده رجحان بکنیم. ارتکازش اینه که این کار وظیفه اوه، باید انجام بده، این ارتکاز ما ذمه بکنیم. ما عرض شود که در حقیقت با ذم ارتکاز اقلایی به این که این وظیفه است و عرض شود که این عملی که انجام می شده، این روشی که انجام می دادن بر اساس این وظیفه انجام می دادن، به حیثی که اگر کسی رها بکنه بچهش توبیخش می کنن. توجه کردید؟ این عرض شود که با ذم این ممکنه ما بگیم که اینجا استفاده یک وجوبی چیزی می شود. این بله تو همون خودشه، ارتکاز یعنی همونه، یعنی کار رو که داره میکنه اگر از این سوال بکنی این کار نکنه چی میشه، میگه خیلی بده، باید انجام بده، زمینه است. بله بگید حکم اقلایی، بله اون حالا جدا عرض میکنم، این بعید نیست. حالا این یک بحث، اونو بعید نیست که با این ذم این ارتکاز بگیم استفاده وجوب یا لاعقل رجحانم میشه. این بله خالی از دشواری نیست، خالی از دشواری نیست. حالا تو ادامه میدم تو قسمت های دیگه عرض میکنم. این سیره اوغلاست که حالا کلیت قصه اینطوره. سیره متشرع هم داریم که تقریر دیگر از سیره است. سیره متشرع معناش اینه که عرض شود که این امر در میان متشرع به ما هم متشرع رواج داره. این هم اگر از جایی باشه اون وقت این کارش راحت تر، استفاده حکم از اون راحت تره، برای اینکه میگیم متشرع از اون حیثی که پایبنده به شریعت بودن این کار را میکردن. این هم اگر جایی ثابت بشه یه مقداری سطح سیره و ارزش حکمی و فقهیش میاد بالاتر. البته باز هم استفاده وجوب و رجحان و اونا ازش نیاز به قرائن خاصه داره، ولی سیره متشرع معناش اینه که این جمع از اون جهتی که در تحت تأثیر شرعن دارن این کار انجام میدن. خب اینجا استفاده حکم ازش راحت تره، منتها در اینجا ما جایی که سیره عقلا باشد اون وقت سیره متشرع دیگه بعیده بتونیم اثبات بکنیم، چون عملی که متشرع دارن انجام میدن مثل بقیه عقلا است. نمیتونیم بگیم این عملشون از حیثیه این هست که تحت تأثیر شرع، اون در جایی پیدا میشه که یک سیره های خاصی در میان متشرع پیدا شده باشه، اون روش ها و شیوه های ویژه‌ای که در میان متشرع رواج داره و در تحت تأثیر سنت اسلامی پیدا میشه. خیلی از روش ها حالا عزاداری چی اینا که اینا سیره متشرع است، یعنی در پرتو روح شریعت اینا پیدا شده، نه اینکه از عقلا به ما هم عقلا این برخواسته باشه. خب سیره متشرع مصداقش و راه احرازش اینه که در جایی باشه که اون امر در میان عقلا سنت نیست، اومده تو فضای اسلامی و دینی و شرعی یک چیزی رواج پیدا کرده، عزاداری چی از این قبیل چیزها، اون وقت میشه سیره متشرع. که اگر باز چه باشه میشه در سیره متشرع. بنابراین چند نکته رو با توجه داشته باشید. یکی اینکه سیره متشرع به ما متشرع مال جایی است که سیره عقلا اونجا نباشه، و دومم این که اگر چنین چیزی احراز بشه اون قواعدی که و مقدماتی که برای حجیت در اونجا گفتیم اینجا هم باید احراز بشه، طی بشه، یعنی سیره متشرع در زمان معصوم باشه و قادر بر منع باشه، همون مقدمات داره. این مقدمات داره عرض شود که حالا باید یا در زمان معصوم باشه یا اگر در زمان متأخره بدونیم که این بر میگرده تا زمان معصوم، ولی اگر در اون چی نباشه نمیتونیم اینو بگیم. یعنی همون مقدمات هم در اینجا باید احراز بشه. و عرض شود که اینم نکته دوم. نکته سوم هم در این سیره متشرع اینه که دلالت سیره متشرع بر عرض شود که رجحان، نه وجوب، بر رجحان و اینها خود دلالتش راحت تره، برای اینکه فرض اینه که سنتی در پرتو تأثیر از شرع اومده این راه این اقدام داره انجام میشه، ظهور در رجحانش یه کمی راحت تره، گرچه باز هم دلالت اولیش اینجا هم همون دلالت بر اینه که این امر در فضای شریعت جایزه، ولی راه برای اینکه ما به سمت رجحان ببریم در این سنت ها مثل عزاداری چی اینا خود بازتره. رجحان وجود باز خب قرائن مؤکدی میخواد رجحان. بله اونجایی که اون نباشه این مصداق پیدا میکنه و ارزش خاص داره. ببینید وقتی که چیزی در عقلا رواج داره متشرعم که اون رو انجام میدن، این دیگه نمیتونیم احراز بکنیم، من حیث در مقام اثباتش نمیشه احراز کرد که از حیث متشرعه دارن انجام میدن، چون یه حیث عقلایی مشترکه که دیگه چه نمیشه ثبوتن مانعی نداره. متشرعه به ما هم عقلا، متشرعه به ما هم عقلا که چرا به ما هم عقلا هستن مثل بقیه، ولی اینکه بگیم متشرع از یک جهت خاصی غیر از اون جهت عقلایی دارن این کار انجام میدن، این قرینه خاصه میخواد، ولی علال اصول یه چیزی که همه دارن انجام میدن اینا مثل همه هست دارن انجام میدن. میدونم نه نمیشه احراز کرد، یه قرینه خیلی قوی میخواد که این یه جهتی علاوه بر اون جهت کلی و عقلایی داره، یه قرینه خیلی قوی میخواد. علل قاعده همینجوری چیز خبر واحدی که همه عمل میکردن ما هم داریم عمل میکنیم، این ظاهرا از همون حس عقلایی داره عمل میشه. یه قرینه قوی میخواد که بگیم اینجا شارع مزیده بر اونی که عقلا میگن یا عنایتی به این داره. میشه ولی خیلی قرینه خاصه میخواد رو روال طبیعی، یعنی همون عقلا دیگه. بله دیگه، یعنی از این طبعه، یعنی قرینه قوی میخواد که آقا این دو جهت داره، یکی حیث عقلایی یکی حیث خاص شرعی. حالا از شبات که اون میشه آگاهی ممکنه قرینه باشه، نفی نمیکنم به طور کلی، ولی وقتی که هم حالت طبیعی باشه ظاهرش همونه که عقلا با هم عقلا هست. نه قابل جمعه، ممکنه چیز عقلایی شرع هم یک عنایت تأکیدی داره اونجا علاوه بر اون، ولی این قرینه میخواد، اگه نباشه ظاهرش اونه، نه متضاد نیست، قابل جمعه دیگه. یعنی ببین شما خصوص من وجه ممکنه یه چیزی سیره عقلایی باشه که شرع اونو نپذیرفته، ممکنه سیره شرعی باشه که متشرع باشه که در عقلا نیست، ممکنه دم جمع بشه. نه جمع شده عمل خبر واحد، یعنی جمع که، یعنی جمعش هم دو جوره، یعنی یه چیزی است که عقلا و متشرع من حساب اغلا انجام میدن که این خیلیه، اینم که نه اغلا انجام بدن متشرم با یک عنایت زائده انجام بده، اونم میشه، اونم میشه، منتها قرینه میخواد، نف نمیکنه ما، میشه قرینه قوی میخواد، مستاق هم میتونه داشته باشه این چی کنه میشه. این بله فرقش همونه که سری اغلا عرشاد که تأیید میکنه شارع اون را، ولی عمل و اقدام عقلا از شارع ناشی نشده، از احساسات و نیازهای خودشون ناشی شده. بله اصطلاح، بله سری متشرع ممکنه الان هم باشه، ولی این سری متشرع ارزشی نداره. این که الان مثلا سینه میزند این سری متشرع است، ولی این سینه زده اگه زمان امام نباشه این هیچ ارزشی نداره. حالا پیدا شده باید بگیم که اون زمان بوده، زنجیر میزنن سینه میزنن، اگر در مرعا و منظر امام صادق سلام الله علیه و ائمه بود اون وقت یک جهت ویژه پیدا میکنه. بلا این سیره های متأخر چه عقلایی چه متشرع اینو هیچ ارزشی نداره، باید در زمان معصوم باشه. اینم حالا چند نکته راجع به سیره، یه خود بحثمون اصولی شد ولی خب چاره ای نیست دیگه، تو این بحثا مهمه دیگه. در اصول پس یه سیره عقلا داریم، سیره متشرع، فرمولش هم همین است که عرض کردیم، و در هزانت البته گفتیم سیره عقلایی است و عرض شود که سیره شرع اون را پذیرفته، اون را پذیرفته، پذیرفته، نه تأکیدی ما همین اول بحثمونه ببینیم تأکیدی کرده نکرده، چیزی نداریم باید ببینیم. حالا از این روایت عرض شود که اینم سیره متشرع است که این دوتا از یک باب و فرمول کلیش یک چیزه با تفاوت‌هایی که عرض کردیم. در هزانت هم طبعا همون سری عقلایی اینجا وجود داره که اصلش دلالت بر جواز میکنه، ولی با ذم اون ارتکاز، حالا یا وجوب یا لااقل رجحان را، حالا لااقل رجحان را میشه ازش استفاده کرد، یعنی استعمال رجحانه بوده. اینم دو تا سیره است و نوع سوم سیره همون سیره خود معصومه، سیره معصومه که سیره معصوم اون وقت داستانش متفاوت از اون دو سیره قبله. این دو سیره قبل را ما بایستی با یک مقدماتی یا بگیم تصریح به امضا کرده یا در شرایط خاصی که در مرعا و منظر او بوده و میتوانسته است منع بکنه و منع نکرده است پس قبول داره. توجه کردید؟ این مثل این که حالا میگیم که مثلا مقام معظم رهبری مثلا تلویزیون رو میبینن و تمام میبینن و در مرعا منظرشونه و میتوانن منع بکنن و منع نمیکنن، پس اینجوری میگیم که ایشون هم قبول دارن، یعنی همین قاعده عقلاییست دیگه. توجه کردید؟ این همین قاعده عقلاییست با افراد بزرگ و این آدم اینجور چیزا رو نسبت میده، مبنای عقلایی هم داره، البته این مصداقش اینجوری نیست. وقتی خودش تصریح بکنه که من همه چیزش رو چی ندارم دیگه، خب اون که میشه این تصریحشون در واقع نه، میخواد بگه این قاعده رو من دارم نقضش میکنم، که یعنی من یک ملاحظاتی دارم که به خاطر ملاحظات برای نیست که مثلا همشوشو بکنم. حالا این در سیره عقلا و متشرع است که با یک قواعدی این را متصل میکنیم به معصوم. اما نوع سوم سیره که در چند متن شده، سیره از شبد که خود معصومینه، سیره معصوم یعنی عمل خودشون، خود امام عمل میکنه. عمل امام هم اون وقت مفصل بحث شده باز در اصول که عمل امام و سیره معصوم از شبد که سیره فعلی ایشون لا یفید و اکثر من الجواز، اینم باز از اون جهت اینه. اینجا مقدمات دیگر رو نمیخواد که اثبات بکنیم که برای اینکه بگیم تأیید میکنه، چون اونجا دیگه تأیید نمیخواد، فعل خودشه. منتها استفاده حکم در عرض شود که اونجا جواز هست، این جهتش مشترکه، جواز معنی عامه. معصوم که کاری انجام میده معلوم میشه که حرام نیست، و عرض شود که بیش از جواز معنای عام بخوایم استفاده بکنیم اونم باز قرائنی میخواد، که این قرائن رو باز بعضیش اون روز گفتم، بعضیش هم در همون مقدمه تربیت فرزند آوردم، اونجا گفته شده که به چه شکلی میشود چه کرد. بله، تو اصولم دیگه ما دو سال قبل مفصل این رو مطرح کردیم، خیلی مفصل راجع به این سیره معصوم، فعلش و ترکش و عنوان اولی و عنوان ثانوی و خیلی نکات ریز و دقیقی داره که تو اصولم مطرح نبود، اونجا در دو سال قبل مطرح شده که اونجا میبینید. حالا تفاصیل این قصه خیلی زیاده که در جای خودش، در باب هزانت یکی از جاهایی است که اینجا ما علاوه بر اون سیره سیره عقلاییه که نوع اولش بود، در اینجا سیره معصوم هم داریم. مسلم معصومین هم بچه هاشون رو خانواده داشتن، بچه ها رو بزرگ میکردن و هر شبت کش اومده. منتها سیره معصومین هم باز لا یفید و اکثر من الجواز، یه مقدار حالا ما مثلا با بعضی از ارتکازات و مثلا چیزهای دیگه همراهش بکنیم باز میشود رجحانی ازش استفاده کرد، اما که از او استفاده وجوب بکنیم کار خب باز راحتی نیست، مگر اینکه باز بگیم ارتکاز قوی بر اون امر هست که واجب است و اوناش بشه. حالا ببینید در مجموع تا اینجا ما اینو میخوایم بگیم، سه نوع سیره میشه اینجا گفت علاوه بر سه آیه مجموعه روایات احقیت رو آوردیم، بعدم سه نوع سیره، سیرت العقلا، سیرت المتشرعه و سیرت الائمه. در اینجا دو تا سیره ثابت شد، سیره عقلا و سیره ائمه، سیره متشرعه خاص ثابت نشد. خب این دو تا سیره هم گفتیم که اصلش اینه که لا یفید الا الجواز، در اینجا با مناسبات حکم موضوع و ارتکازات حد اکثرش اینه که میتونیم یه رجحان هم اثبات بکنیم، بگیم از این سیره ها ما استفاده میشه که این هزانت امریست که همه بهش توجه میکردن، اقدام میکردن و راجحه. اما در حدی که بخواد وجوب بیاد، همونطور که ایشون هم گفتن، واقعا اطمینان به این که از این سیره ها بخوایم وجوب رو به دست بیاریم مشکله. پس تا اینجا معلوم شد که از روایات وجوب بیرون نمیاد، حد اکثر یک رجحانی به دست بیاد. از این سیره های سگانه هم دوتاش که اینجا مصداق داره، حد اکثرش با اون زمیمه اون ارتکاز که بیاریم، حد اکثرش یک رجحانه، بیش از رجحان نمیشود دست آورد. و اما علاوه بر این سه تا سیره که اینجا ذکر کردیم، ممکنه که دلیل دیگری اقامه بشه اینجا، و اون حکم عرض شود که عقلی یا عقلایی است، که این دیگه کار به عمل نداره، نمیخوام بگیم عمل اونها دلالت بر این میکنه، نه، حکم به این میکنند. حالا میخواد عمل بکنه نکنه، اون همینی که شما سوال کردی، در واقع دیگه ما در این دلیل بعدی میریم سراغ نه عمل اونها، یا اینکه این ارتکاز و اینا حکم زمیمه اون بکنیم، نه، اصلا خود این حکم ارتکازی عقلایی، حکمی که در ذهن عقلا و در ضمیر عقلا وجود داره، عرض شود که این حکم عقلایی در حقیقت بر این هست که عقلا یک میگن که عرض شد هزانت حسن است و ترک هزانت میگه قبیحه، چون صرف این که حالا هزانت بگه حسنه که با رجحان مطلق رجحان سازگاره، وجوب نمیشه ازش دسته بود. نه، عقلا اصلا میگن کسی خانوادهی بخواد از بچه هاش اون نگهداری متعارف عصر خودشون، حالا تو همون چیزی که متعارفه تو غذا و نمیدونم تر و خوش کردنشون و از حالت که حفظشون از سرما گرما لباس اینجوری چیزای اینجوری، بخواد کسی اینا رو ترک بکنه، این به کار قبیحیه. یعنی تو عمق ذهن و عقلا اینه که این وظیفه پدر و مادره و از شبت ترک اون قبیحه. یک حکم عقلی یا عقلایی وجود داره برای این که از شبت که بایستی این هزانت انجام بشه و این حکم هم به نحو الزام در بین عقلا، نه اینکه عقلا بگه خوبه، نه، اگر کسی انجام نده توبیخش میکنن، پدر و مادری که بچهشون رو رها بکنن توبیخشون میکنن، و مگر اینکه خودشون بسپارن به دیگری، یا اینکه یک آدم خیری پیدا بشه که کاملا بهش رسیدگی بکنه، اون وقت میگن از او ساقط شد. ولی فی حد نفسه عقلا اونو موظف میتونن. این حکم عقلی یا عقلایی، حالا با تفاوت ریزی که در این عقل و عقلاست که با دوست و اصول بگیم و اینجا اگه بخوایم وارد بشیم خیلی طولانی خواهد شد، این ارتکاز عقلایی و حکم عقلی یا عقلایی بر این مسئله هست. این حکم عقلی و عقلایی هم اگر بخواد مورد تعیین با اگر حکم عقلی باشه که با قاعده ملازمه حکم شارع میشه، توجه کردید؟ اگر حکم عقلی باشه با کل ما حکم به العقل حکم به شرع، همون قاعده ملازمه اصولی میشه حکم شرعی. اگر هم یک حکم عقلایی باشه، اون وقت با اون مقدماتی که در سیره گفتیم، این میشه حکم شرعی. برای اینکه یه حکمی که عقلا دارن و شارع هم اون رو ازش مطلعه و حکمیه که هم در زمان شارع بوده، شارع هم ازش مطلعه و همون حکم مبنای عمل بوده، به خصوص اینکه مبنای عمل شده و شارع هم که رد نکنه نشون میده اونو قبول داره، به اضافه اینکه حالا شواهدی از تایید هم داریم که هزانت حق او و حق نمیدونم، این شواهد تایید هم داریم، اینم میشه حکم عقلی یا عقلایی. دلیل بعدی میشه، و اگر حکم عقلی باشه شرعی شدنش با قاعده چیه؟ ملازمه است که در اصول خوندی. اگر حکم عقلایی باشه شرعی شدنش با چیه؟ با همون فرمول سیره است که این حکم در مورد اطلاع شارعه و شارعی که از این اطلاع داره رد اینه کرده، من اینه کرده، نفی نکرده و موضعی در قبال اون نداشته. اینم قابل چی هست؟ البته رو این فرمولش در باب حکم تو اصول جای بحث‌های دقیق‌تریه که حالا فکر میکنم از اونها بگذاریم، ولی اجمالاً میشود این راه را در اونجا پذیرفت.
اگر ما اینجا حکم عقلایی رو به این شکل بپذیریم و حکم شرعی بدونیم، یه حد توبیش در طرف معصوم ما داشته باشیم،
اون که اون وقت اون تایید تصریحیه دیگه، این اونجاست، تایید تصریحی باشه که خودش، ولی اگه تصریح هم نباشه تایید ضمنی هست، چون یک حکم متداول و عقلاییست و شارع اگر اونو نمیپذیرفت خب مثلا یک موضعی میگرفت. چرا؟ برای اینکه خود شارع در حکم وجوبه، یعنی عقلا مذمت میکنن و توبیخ میکنن کسی که این کارو انجام نده. یعنی شارع این الزام عقلایی رو من رد نکرده، یعنی گویا قبول داره اینو. بله دیگه، یعنی وقتی که این توبیخ رو میپذیره و مذمت رو منع نمیکنه، همین که اینو پذیرفت اون وقت منشأ عقاب و ثواب میشه. ظاهراً اینطوره. البته این بحث اصولی دقیق تری داره که با در جای خودش مطرح بشه، ولی نهایتاً ما اینو قبول داریم. حالا یه عقباتی در مسیر هست میشه. بعید هم نیست که اینجا در حد یک حکم عقلی باشه، که اون وقت دیگه اگه حکم عقلی باشه با قاعده ملازمه درست میشه و مشکلی نیست. این هم از این بحث. بنابراین عرض شود که بحث وجوب هزانت را دیگه ما ادلهش به این شکل آوردیم، سه تا آیه، چهارم مجموعه روایات حقیقت پدر و مادر به هزانت، و بعد هم چهار پنج دلیل دیگه، سیره عقلا، سیره متشرع، سیره معصوم، حکم عقلی، حکم عقلایی، که الان دقیق اینا از هم هر کدوم فرقی با هم داره جلو. ما از میان اینها آیه تمرون را پذیرفتیم و عرض شود که این حکم هم حالا یا عقلی یا عقلاییش را پذیرفتیم و در مجموع از این یکی دو دلیل میشه استفاده وجوب کرد. بقیه دیگه یا دلالت بر رجحان مطلق داشت یا حتی رجحان هم را نمیرسه. این بحث هزانته. در مجموع راه برای اینکه قائل به هزانت بشیم بازه، گرچه معمولا فقها این را خیلی طرح نکردن، اصلا خیلی کم طرح کردن که بگن حالا اصلا بحث بکنن که واجبه یا مستحب، ولی بعضی هم که طرح کردن و قائل وجوب شدن بعید نیست که قائل وجوب بشیم. و در حقیقت اون رسیدگی های جسمانی و تربیت جسمانی میشه یکی از وظایفی که بر دوش پدر و مادر هست و اشهاد که این اصل موضوع که نتیجه اینه که لا یبعد این که قائل به وجوب هزانت بشیم. حالا عرض میکنیم و اما حالا این وجوب چه نوع وجوبیه و حدود و ضوابط و چارچوباش چی هست، وارد فروع و تکمله های این حکم میشیم که بعضیش که در فقه رایج آمده کمتر میگیم، بعضیش هم رای خوده حالا عرض میکنیم. یک نکته در این وجوب کفاییت و عینیتشه. قبل از این نکته اول اینه که این وجوب در بله حالا دوتا موضوعه که تقدمه بینام کدام انسبه که اول بگم، هر کدام وجهی داره. ببینید دوتا موضوع عنوانشو بگم. یک بحث اینه که این وجوبی که به پدر و مادر متوجه شده در ضمن یک وجوب عامتری است که متوجه همه مخاطبینه. یکم اینه که کفایی هر دو وجوب ها. حالا من نکته اول عرض بکنم، اولین تکمله اینه که این وجوبی که بر عهده پدر و مادر و خانواده هست، این همراهه و در قرار میگیره در درون یه دائره بزرگتری که وجوب هزانت اطفال بر عموم مکلفینه. ببینید اگر فرض بگیریم وجوب بر خانواده نباشه، اصلا با قطع نظر از این بحثایی که راجع به خانواده گفتیم، بچه دنیا آمده، این بچه یه نیازمندی هایی داره که باید بهش توجه بشه، غالبا هم اگه توجه نشه یا مریض میشه یا میمیره جب. خب این بر عهده کیه؟ همه مردم از باب این که حفظ نفس هر نفس هر کسی واجبه به وجوب کفایی، همه مردم در قبال این هزانت تکلیف دارن. البته نه هزانت این که بیاد به همه ریزکاریاش برسد و یک زندگی خیلی مرتب مرفه براش درست کنه، نه، هزانت در حدی که اگر انجام نده ضرر مهمی متوجه او میشه، مطلق ضرر هم معلوم نیست که باشه، ضرر مهمی متوجه میشه یا میمیره. خب این از باب عناوین کلیه که عرض شود حفظ نفس محترمه واجبه، چه صغیر چه کبیر، چه عاقل چه مجنون، حفظ نفس محترمه واجبه، حتی در رحم هم که باشه همینطوره، و این حفظ نفس هم بر همه مکلفین واجبه و انقاذ حفظ نفس محترمه و انقاذ نفس محترمه، این ادله متقن داره. اون نفس محترم هم اهم از صغیر و کبیر و مجنون و عاقل و هیچ قیدی نداره. انسان به ماهو به انسان که شد جانش باید حفظ بشه، مگر اینکه حالا کافر حرمت رو خودش آره برداشته باشه، مثلا کافر حربی باشه، نمیدونم. والله نفس محترمه رو باید حفظ کرد. محترمه که میگیم یعنی تو قیودی که از جای خودش گفته شده. خب این بر همه به عنوان تکلیف کفایی واجبه. خیلی هر جا که ترک هزانت منجر به تلف شخصی یا ضرر مهمی در وجود و روان یا روح یا جسم این بچه بشه، این به عنوان تکلیف کفایی بر همه واجبه. این وجوب کفاییست بر همه. منتها در درون این دائره ما یک وجوب دیگری از این دو سه دلیل استفاده کردیم که متوجه به طور خاص متوجه پدر و مادره. این وجوبی که برای پدر و مادر اثبات کردیم این منافات نداره با اون وجوب عامی که بر دوش همه است. منتها چون اون وجوب عام کفاییه، اگر اینها به وجوب خودشون عمل کردن عرض شود که از همه ساقط میشه، ولی اگر اینا به تکلیف خودشون عمل نکردن دیگران همه مکلفن دیگه. یعنی یک خطاب تکلیف عامی متوجه همه هست که چی بشه باید این را شکر، و این یک خطاب دیگره. بنابراین پدر و مادر این وجوب براشون مؤکده، برای اینکه مخاطب دوتا خطابن، یک خطاب عام، یک خطاب خاص که به طور ویژه متوجه اونهاست. ولذا باید بگیم یه هزانت وجوب عمومی داره در حدی که اگر انجام نشه خطری یا مرگی ایجاد میشه برای همه، و برای پدر و مادر این وجوبش مؤکده. این دوتا وجوبه که در اینجا اجتماعی وجوبه، این که نمیشه دیگه، میشه مؤکد، تأکد وجوب میشه همونجور که در کفایه آمده. فرق دیگره پس وجوب پدر و مادر وجوب مؤکده، ولی یه وجوب عامم داریم. یک تفاوت دیگه هم که این دوتا وجوب ها دارن اینه که اون وجوب عام در جاییست که عرض شود که خوف تلف یا ضرر زیادی باشه، ولی این وجوبه که به دوش پدر و مادر اومده این دایرش خود اوسعه ظاهره، چون اونی که عقل و عقل حکم میکنه میگه درست باید این بچه رسید در حد متعارف، نه اینکه اگر نرسی حتما میمیره یا لای ضرر مهمی بهش متوجه میشه. وجوبی که به دوش پدر و مادر اومده یه خورده چربتره، یه مقدار دائره اوسعی داره، ولی اون وجوب عام مال جاییست که اگر انجام نده میمیره یا ضرر مهمی بهش مواجه میشه، نقص عضو پیدا میکنه، نمیدونم چه پیدا میکنه، همسال اینها، ولی لای مریضی پیدا میکنه بعد خوب میشه، اون هزانت از اون و مواظبت اون چیزی نیست که برای همه چه باشه، سرماخوردگی معمولی. ولی برای پدر و مادر چرا اون تکلیفی که به عهده اوناست از اون حکم عقلایی و سیره عقلا بیاد بیرون اینه که خوب باید رسیدگی بکنه، البته در حد متعارف. نه از نوعی از هزانت رو میگیره، عرض کردم دیگه. فرق این دوتا اینه که عرض شود که این اون وجوب و این وجوب، یک فرقش اینه که اون محدود به حدود جاییست که تلف یا ضرر مهم وارد بشه، نه مطلق هزانت، ولی این مطلق هزانت یک فرقه. و یک فرقش هم اینه که خب طبعا وجوب پدر و مادر چون ضمن اون وجوب عامه این مؤکده، اون وجوب عامه این وجوب مؤکده.
بله، ما فقط این وجوب و پدر و مادر رو یه تأکید اضافه بدونیم در نظر بگیریم یک وجوب مستقل.
نه تأکید من حکم مستقله، حکم مستقله، منتها چون در اونجا یه حکم دیگری هم هست، همیشه دو تا حکم مستقل نمیتونه اجتماعی زده، اینه در کفایه هم آمده، اجتماعی دو حکم مماثل ینتج از تأکد نتیجه اینه، نه اینکه. ولذا اگر فرض بگیریم همه مکلفین عذری داشتن و وجوب ازشون برداشت، هیچ وجوبی اونجا نیست، اینجا خودش وجوب داره، ثمرش اینجا ظاهر میشه. حالا اونو بعد بحث میکنیم. این یک مطلب. مطلب دوم و فرع دوم و تکمیل دوم اینه که این وجوب، هر دو وجوب ها کفاییه. اون وجوب اول که وجوب عام و محدودم هست، نه مطلق هزانت، یه هزانت های خاص را، اون وجوب کفاییه، متوجه همه مخاطبینه، باید همه باید انقاض غریق بکنن، انقاض شخص بکنن از موت و هلاکت و اینها. خب این معلومه، این خطاب متوجه عامه و فرمول کفایی شدن یه وجوبم، چون دلیل همیشه اطلاقش ظهور در عینیت داره. قرینه حمله بر کفاییت دو چیزه، یه قرینه عامه است، قرینه عامه اینه که اون مورد تکلیف قابل تکرر نباشه. اگر یه خطابی به همه متوجه شد ولی قابل تکرره، مثل میگه اقم الصلاة سلو، خب اون میخونه میشه عینی، همه باید بخونن. ولی یه وقتی میگه که آقا این سنگ رو جلو پای این بنده خدا بردارید، خب این سنگ رو دیگه یه بار میشه برداری، وقتی برداشته دیگه مصداقی نداره، میشه کفایی. این قرینه عامه است، هر جا که متعلق تکلیف قابل تکرر باشه اطلاق میگه همه واجبه باشه عینیه. ولی وقتی تکلیف آمد و موضوع و متعلق قابل تکرر نبود، با یک امتثال دیگه مصداق نداره، سالب به انتفاع موضوع میشود، اینجا ما حمله بر کفایت میکنیم. قرینه عقلیه دیگه، عقلی است، روشن. خب اینجا هم ما خطابی داریم به همه که انقاض بکنید کسی رو از هلاکت، مانع بشید کسی نقص عضو پیدا بکنه، هلاک بشه، چنین بشه، چنان بشه. از جمله این بچه‌م رو میگیره، اون خطاب عام است، فقط من بچه‌م نیست، اون همه است، از جمله بچه‌م رو میگیره. اینم یه نکته است که تو بحث قبلی اون وجوب کفایی اونجا، وجوبی که بر عهده همه است، وجوبی است که اختصاص به اینجام نداره، مال خیلی جا از جمله بچه‌ها رو میگیره. این نکته هم تو نکته قبلی باید اضافه کرد. خب این خطاب که متوجه میشه، خب معلومه این ارشاد که در هر موردی که خطری متوجه این بچه است، این خطاب به همه متوجه، به نحو کفاییت و ارشاد که با امتثال یک نفر دیگه ساقط میشه. البته در اینجا ممکنه که صد جور خطر باشه، هر روز باشه، هر روزش هم یه خطابه، خطاب کفاییه، ممتنه هر روزش هم ممکنه یه کسی عمل بکنه، کفاییت مخاطب معین نداره و هر روز هم ممکنه که. بنابراین اون وجوب عام که کفاییه رو همین قرینه عامه ای که داریم میگیم، و البته در هر موردی که خطریه این خطاب هست و کفاییه. اون وجوب خاصی که خانوادگی است که دیگه حالا اون عنوان داره و بیشتر مبحث تربیت خانوادگی است، اون یه امر خیلی کلیه، اینه که اونم متوجه پدر و مادره، اون متوجه پدر و مادره و عرض شود که والدینه، منتها والدین حالا باز دو نفر رو مخاطب یک تکلیف قرار داده که دیگه قابل تکرر نیست، موردی قابل تکرر نیست، ولی حالا مورداش جدا بشه، ممکنه یه بخشش رو انجام بده، یه بخشش رو انجام بده. اینم این باز طبیعت همون قرینه عقلی میگه اینم کفاییه، منتها کفاییه بین این دو تاییست که مخاطب تکلیفه. البته ادله خاص اینجا اومده، این تقسیماتی انجام داده، اون میاد تعیین میکنه که تا این دوره مثلا، اونم حقیقت رو آورده که منافات با اون وجوب کفایی نداره، اونم حالا این نکته داره که بعد از اینم یک مطلب دوم. مطلب سوم اینه که اینم در اصول گفته شده و از مباحث مهم اصولی است. ببینید در اصول ما یه واجب کفایی داریم که متوجه مکلفین میشه و عرض شود که و احد المکلفین که انجام داد یسقط عن السائری، ولی یه چیز دیگه هم داریم در اصول و اون عرض شود که سقوط تکلیف از مکلف با فعل غیر مکلفه. گاهی ممکنه یه تکلیفی متوجه عرض شود که اشخاص معینی شده، توجه کردید، اینا باید این تکلیف رو انجام بدن، ولی یک کسی که هم مکلف این خطاب نبود اومد انجام داد. در مواردی که اون متعلق تکلیف امریست که تکرر پذیر نیست و خطاب هم نیومده رو همه، خطاب اومده متوجه دسته خاصی شده، خب اونجا اگر یک کسی دیگه اومد انجام داد، همون متبرعی آمد انجام داد، دیگه موضوع نداره، از تکلیف از اینا ساقط میشه. ولذا اگر فرض بگیریم همون هزانت معنای خاص، هزانت معنای خاص که نه اونجایی که دفع مرگ و هلاکت و اینهاست، نه رسیدگی های معنای خاص که گفتیم واجب کفایی نیست، چون اونی که واجب کفایی عامه در حد هلاکت و منع مریضی های بزرگ و اینهاست، اما اون رسیدگی های بیشتر گفتیم عمومیت نداره، این مال خانواده است. خب در همون رسیدگی های ویژه‌ای که دیگه عمومیت نداره، خب اگر اومد یه متبرعی به قول ایشون اومد، متبرعی آمد این بچه رو خرید، حالا پولی داد، حالا خرید که درست نیست، برد و قشنگ داره نگهداری میکنه، یا زایمان کرد سه قلو چهار قلو و خودش نمیتونه نگه، حالا میتونه نمیتونه اونم کار نداریم، کسی اومد از روی رحم و چی اومد خیش و قومش اومد دو تاشون رو گرفت بزرگشون کرد، خب دیگه این تکلیفی ندارن پدر و مادر. بنابراین بله نه خیلی ندیگه نه این تکلیف با این قرینه عقلیه و عقلاییه داره، تکلیف هایی که متوجه ما بشه و این تکلیف ها موضوعش متکرر نباشه و تعبدی هم نباشه که قصد قربت و ارشاد مباشرت لازمه، نه اصل موضوع مهمه. اینا این دو سه تا نکته داره که اینا همه دارن. یه عمل توسلیه، اونی که میدونیم شارع نتیجه رو میخواد، این کار کی انجام بده این او رو مکلف کرده، ولی مباشرت مهم نیست اینجا. خب اینجا اگر در این نوع موارد قرینه عقلیه داریم، اگر غیر مکلفی هم به اون قیام کرد ساقط میشه ازش. اینا به نظر میاد امر عقلایی تو اصول هم گفته شده. این میشه واجباتی که یسقط به فعل الغیر. یکی واجبات کفایی داریم که یسقط به فعل احد المکلفین، یکی واجبات معینه برای عده‌ای داریم که یسقط به فعل الغیر. این هم در اونجایی که مباشرت شرط نباشه و نتیجه مقصود شارع باشه و توسلی باشه، اینم جایزه. اینجا هم مثال همونه، برای زایی کسی دیگه اومد انجام ده. اینم سه. نکته چهارم هم اینه که با همین قرینه که اینجا گفتیم، این هزانت را پدر و مادر که مکلف به هزانت هن، مباشرت در شرط نیست. قبلا هم گفتیم میتونه خودش انجام بده، میتونه اجیر بگیره بده کسی دیگه. اینم به خاطر همین قرینه ای که گفتیم، قبلا هم صحبت کردیم. این حکم وجوب شد و این چهار تا فرع، چند فرع دیگه تکمیلی هم داریم که بعد عرض می‌کنیم. صلی الله